خیلی بیشتر میشه. ما در کرمانشاه آثار دوره پایین سنگی داریم، دوره مزولیتیک هم داریم، دوره میان سنگی به اصطلاح بین نو سنگی که دوره کشاورزی است با دوره گردآوری غذا و شکارگری، این دوره قبلش، و همینطور در استان فارس، یعنی در غارهای استان فارس مثلا نورآباد ممسنی دقت می‌فهمید، اونجا آثار بسیار درخشانی به دست اومد در دهه‌های گذشته که حدود 40,000 سال پیش، یعنی تاریخش مشخص است. در موزه اگه تشریف ببرید خود این غارها رو شاید نتونید ببینید. یه غار مثال بزنم که میشه رفتید که مال 4-5,000 سال پیش اگه اشتباه نکنم، غار شکارچی در بیستون. یه شما اگه تشریف ببرید بیستون، یه کم برید بالاتر از اون نقش سمت مثلا نقشبرستی دوره اشکانی و اون کتیبه دوره اسلامی، سمت راست که برین ورودی یک غاری که به صورت هلالی مشخصه، این غار به نام غار شکارچی معروفه که این آثارش به 35000 سال پیش رسید و آثارش در اون سال گذشته منتشر شد و یک نمونه از استخوان زند زبرین دست یک انسانی هم به دست اومد
که در همون غار بوده.
بله بله، که یکی از معدود نمونه. الان یک غاری هست به نام وزمه که اونجا آثار دندان انسان ناندرتال به دست اومده در همین مناطق زاگرس، و اینم خودش جزء کشفیات نسبتاً جدیدتر است. تو موزه ایران باستان شما میتونید موزه های دیگه هم همینطور، بیشتر موزه ایران باستان منسجمه، یعنی هم تحولی که ابزارهای سنگی نشون داده از دوره مثلا پایین سنگی قدیم که میرسه به حدود 8000 سال پیش، حالا ممکنه بعضیش مخالف باشن که مثلا اون چیزی که قطعه سنگی که پیدا شده، ابزار و مشتی که پیدا شده از کشف رود خراسان، بعضی میگن تاریخش مال اون موقع نیست، صحبت 850,000 سال پیش بودش، یعنی منتقدین الان میگن که این مستند درست نداشته، ولی 250,000 سال دیگه مطمئنیم که وجود داشته، همون قاره که در گیلان کشف شد. اینا رو میتونن نزدیک ببینن نمونه استخوان ها، حتی یک نمونه از دندان گوزنه که اینو سوراخ کردن، مالی که از همین دوره هاست، الان خاطرم نیست مال کدوم منطقه بود، که اینو به صورت تزئین، یعنی جز اولین تزئینات و زیورات شخص، زیورات شخصی بوده که اینو میشه بگیم گردنشون مینداختن مثلا، یا جز لباسشون بوده.
درسته.
اینجا میتونیم ببینیم که نشون میده که سوراخ کردن یک شی سختی مثل دندان در اون زمان، خب ببینید یعنی انسان برای خودش هر دوره تکنولوژی خاص خودشو داشته، و همینطور که میایم جلو داره بیشتر میشه مستندات ایرانی، تحقیقات ایرانی ها در همینطور هنر صخره‌ای و همینطور در آثار غار آرنشینی که جاهای مختلفی رو داره دربر میگیره و هرچی بیشتر روش کار میشه، خب امیدواریم که مرکز اصلی در واقع که لرستان هست بیشتر هم روش کار بشه که
دقیقا.
تعداد بالای 250 تا غار فکر کنم اونجا کاوش شده.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی.
خواهش میکنم. افتخار.
خداحافظ.
سرزمین من، ای سرزمین من، تو سرزمین من، گل حیات من شکفته شد در این چمن، ای سرزمین من، تو سرزمین من، زمین و آسمان تو روان و جان من، همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن،
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
و ما هم امیدواریم که تا به اینجای برنامه سرزمین من مورد توجهتون واقع شده باشه. 3558 سامانه پیام کوتاه ماست و آقای مهرداد باقری از روستای حسین آباد استان اصفهان پیامک دادن و نوشتن که قدیمی ترین مکانی که در روستای ما بنا شده مسجدی هست به نام مسجد مسلمین که فکر میکنم 80 سال قدمت داشته باشه و هنوز هم ازش استفاده میشه. خب یک بار دیگه من پرسش رو مطرح بکنم، اولین شهر یا روستا یا اصلا اولین اجتماع و جامعه‌ای که در شهر و روستای شما یا همون شهر و روستا در استان شما ایجاد شده چه نام داره و دقیقاً کجا واقع شده؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. همچنان هم میتونید پیامک ارسال بکنین، 30558. در سال 1916 میلادی نیروهای انگلیسی عمدتاً هندی به نام بیرون راندن آلمانی ها و نیروهای هوادارشان از منطقه تحت نفوذ انگلستان در جنوب و جنوب شرقی ایران وارد شهر کرمان شدند و آلمانی ها که مورد حمایت نیروهای ژاندارم و گروهی از مردم محل بودند منطقه رو تخلیه کردند. در این بخش یعنی بخش گفتگوی ویژه همراه میشیم با جناب دکتر علی تتری، استاد تاریخ، عضو هیئت مدیره انجمن تاریخ شفاهی ایران و مدیر مؤسسه فرهنگی رهاورد اندیشه. سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر باشه.
با نام و یاد خداوند بزرگ عرض سلام دارم خدمت حضرت علی، جناب آقای معنوی و شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. من فقط اصلاح بکنم، مدیر مؤسسه فرهنگی رهاورد اندیشه و خرد. خب آقای دکتر تتری عزیز، من یک مقدمه کوتاه عرض کردم اما میخوام از زبان شما بشنویم اخراج مستشارهای آلمانی از ایران رو در جریان جنگ جهانی اول.
بله، خدمت شما و شنوندگان عزیز باید عرض کنم این بحث یک مقدمه کوتاهی داره که آلمانی ها اونجا چی کار میکردن و چرا اخراج شدن.
بله بفهم.
در دوران جنگ جهانی اول، یعنی بین سالهای 1914 تا 1918 که ایام جنگ جهانی هست، از یک طرف متفقین، از یک طرف متحدین که عثمانی و آلمانی ها جز اونها بودن درگیر بودن. عثمانی ها در یک قراردادی در سال 1914 تونستن موافقت آلمانی ها رو برای حضور در جنگ عقض بکنن. البته آلمانی هم کم میل نبودن، قبلا خودشون در وزارت امور خارجه و ستاد کل ارتش برنامه ریزی هایی رو داشتن. از این رو وارد عمل شدن و سه جبهه رو پیشبینی کردن برای لطمه زدن به منافع انگلیس در منطقه، یعنی به نحوی تقسیم کار کردن. این سه منطقه شامل عراق، ایران و افغانستان برنامه هایی رو در عراق تدوین کردن و در ایران هم همچنین. مثلا اگه بخوام در ایران رو مثال بزنم، یکی از برنامه ها این بود که تأسیسات نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران رو در آبادان منهدم کنن و از افغانستان هم مردم و عشایر رو بشورانن به سمت هند. یعنی همین مباحث این بود که به منافع انگلیس در هند لطمه بزن.
بله،
نیدرمایر و واسموس اینا فرماندهان و جاسوسان بودن از طرف آلمان ها با هیئت‌های 10-15 نفری وارد عمل شدن با عثمانی ها و در شهرهای متمرکز شدن که کنسولگری های کمتری از سوی اروپایی ها بود. یک نکته مهمی رو من اشاره بکنم، در بیرون راندن آلمانی ها فرانسوی ها خیلی نقش داشتن که کمتر بهش توجه شده.
از چه لحاظ؟
یک پژوهشگر آلمانی آقای الیور باز سالها قبل یک کتابی اتفاقا به زبان فارسی هم چاپ کرد که نشون میده در بیرون راندن آلمانی های فرانسوی ها نقش بسیار بارزی داشتن و مؤثری داشتن در همکاری با انگلیسی ها. و شخصی مکرم اشاره بکنم، شخصیت های با نفوذ ایرانی هم همکاری خوبی با آلمانی ها داشتن. نگاه کنید ایران در اون دوران یک وضعیتی داشت، از یک سو روس، از یک سو انگلیس و حتی عثمانی منافع قلمرو و جغرافیای ما رو داشتن تحت تاثیر قرار میدادن، غارت میکردن و صدمات جبران ناپذیر رو متوجه شده بود. بسیاری از شخصیت‌های ما تصمیم گرفتن یک نیروی دیگه وارد عمل بکنن. این بود که جاده برای آلمانی‌ها صاف شد. در شهرهای مثل همدان، کرمان، کرمانشاه و اصفهان که فرانسوی ها کنسولگری نداشتن، آلمانی ها بیشتر اونجا متمرکز بودن. اینا در سال 1915 میلادی شروع کردن سلسله عملیات هایی رو در ایران آلمانی ها با کمک عثمانی ها
که اول وارد تبریز هم شدن، درسته؟
بله، درست. با اکثر شهر بله. به غیر از تهران ضعیف بودن. تهران اوائل قوی بودن ولی بعد از چند ماه انگلیسی ها و روس ها از تهران عقبشون بودن، ولی بله. در شهرستان ها با کمک برخی از روحانیون، رؤسای عشایر و مردم تونستن موفقیت های رو به دست بیارن. اینا حتی به دنبال این بودن آلمانی ها در نجف و کربلا مذاکراتی با علمای شیعه داشتن که حتی فتوای جهاد علیه انگلیسی ها و روسا بگیرن. خب جو بسیار مسمومی علیه روسا و انگلیسی ها در کل مملکت بود و حق داشتن مردم، چون که سالها بود ایران رو مورد تاراج قرار داده بودن. در قراردادهای 1907، 1914، 15 و 19 بعدش که داریم ایران رو عملا تقسیم کرده بودن بین خودشون. این بلاز روانی خیلی کمک کرد به آلمانی ها. در اکثر شهرها موفق شدن عملیات هایی رو انجام بدن. اومدن حتی با نیروی جاندار که عمدتا سوئدی ها بودن هم متحد شدن. جالبه در تصمیم گیری هم که دولت نیروهای جاندارمری میگفت، جاندارمری سوئدی ها که در رأس جاندارمری بودن میومدن ببینن این بخشنامه یا فرمانی که براشون اومده با منافع آلمانی ها همخوانی داره یا نداره.
بله.
اگر همخوانی داشت که اجرا میکردن، همخوانی نداشت اجرا نمیکردن. احتشام السلطنه و صوفی الممالک، حتی کسانی مثل سالار دوره که شاهزاده فراری بود در اون سوئیس اون موقع زندگی میکرد، همه به دنبال این بودن حتی یک طرح‌ها و نقشه‌ای کشیدن یک نهضتی ایجاد بشه و یک جنبشی در کنار آلمانی‌ها قرار بگیرن.
من فقط آقای دکتر خدمتتون عرض بکنم که هلوش دو دقیقه در این بخش فرصت داریم.
حتما چشم. من الان
برای جمع‌بندی هستم.
هم میکنم بله. اختلاف آلمانی ها خب به هر صورت، حالا چه اتفاق افتاد که آلمانی ها با این پراکندگی که در ایران و موفقیت هایی که به دست آوردن شکست خوردن و عقب رانده شدن. خب از یک طرف روس و انگلیس و فرانسه متحد شدن علیه اینا، از یک طرف خودشون هم اختلافاتی بینشون افتاد، بین وزارت امور خارجهشون و ستاد کل ارتششون اختلافاتی به سر فرماندهی و نحوه مدیریتشون در ایران اتفاق افتاد. از سوی دیگر اینا سابقه حضور کافی در ایران رو نداشتن. روس‌ها و انگلیس‌ها فقط یک مهره انگلیسی‌ها فرمان فرما بود که از شمال تا جنوب ایران تحت سیطره بود و نفوذ داشت. آلمانی از این نیروها نداشتن. ایلاتی مثل در غرب کشور، ایلات سنجابی و کلها رو از اون حمایت کردن که اونا هم شکست خوردن. در جنوب قشقایی‌ها بودن، خب شکست خوردن، نیروهای دیگری از عشایر رو در کنارشون قرار دادن. اما در یک جمع‌بندی و جملات آخرم عرض کنم، تمام این اختلافاتی که افتاد، تمام این درگیری‌هایی که در ایران، همش به ضرر منافع ملی ما بود. چه حضور آلمانی ها، چه حضور روسا. در یک مورد آلمانی ها مثلا میان 60 هزار تومان پول بانک شاهنشاهی رو برمی‌دارن و یک بحران مالی پیش میاد به خاطری که صدمه بزنن به انگلیس ها، ولی به ایرانی ها صدمه، به منافع ملی ما صدمه میخوره. عملا ایران شده بود عرصه نزاع و درگیری این نیروها در شهرها، در حواشی شهرها. ببینید چه به کشاورزی، چه به اقتصاد، چه به دامپروری، امنیت و این که یک ملتی در بعد روانی شما کمتر بررسی کردیم
دقیقا.
چقدر صدمه خوردن مردم ایران به لحاظ روانی. می دیدن در کشورشون یک عده‌ای سر منافع اونا، یک عده بیگانه و غارتگر استعمارگر سر منافع و ثروت اون ملت درگیرن در اقصا نقاط کشور. و این نکته رو بگم، شمال، جنوب، غرب، هیچ جای این کشور امنیت نداشت. شما نقطه ای رو نمیتونی در این دوران جنگ جهانی اول پیدا بکنی که دست آلمانیا و روسا و انگلیسیا
در امنیت باشه. دقیقاً. سپاسگزارم، نظر و توضیحات شما رو شنیدیم. آقای دکتر علی تتری، استاد تاریخ، عضو هیئت مدیره انجمن تاریخ شفاهی ایران و همینطور مدیر مؤسسه فرهنگی رهاورد اندیشه و خرد، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون و تشکر از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
سپاس از شما. خدا نگهدارتون.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من، ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من، ایران.
و حالا آخرین بخش از برنامه امروز سرزمین من، یعنی امروز در تاریخ سرزمین من، و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
سپاسگزارم. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اولین مناسبت تاریخی که مربوط است به سال 1299، با وجود این که مربوط به کشور عراق میشه، اما نسبت مستقیم و ارتباط خیلی نزدیکی با حوادث ایران داشت و اون آغاز قیام مردم عراق به رهبری میرزا محمد تقی شیرازی، معروف میرزای دوم هستش، که در واقع فقهای شیعه ایرانی تبار پس از اون که عراق توسط بریتانیایی ها اشغال شد و امپراتوری عثمانی در واقع از عراق خارج شد، بعد از مدتی که بریتانیایی ها در واقع با مردم عراق به عنوان یک مستعمره و یک کشور اشغال شده رفتار می‌کردند، آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی و فقهای دیگر از جمله آیت الله محمد مهدی خالصی و آیت الله فتح‌الله شریعت، اینها از علما و فقهایی بودند که دستور جهاد علیه بریتانیایی ها رو دادن، تا اونجایی که حتی بعضی از فقها در واقع این رو به عنوان یک نه یک جهاد کفایی که بلکه به عنوان یک واجب عینی برای مردم اعلام کردند و قیام 1920 عراق که شیعیان بیشتر در اون نقش و شرکت داشتن آغاز شد و در داخل ایران هم مردم ایران از لحاظ معنوی و از لحاظ مالی به مردم عراق در واقع کمک میکردن، اما متاسفانه این قیام با تمام رشادت هایی که مردم عراق و پایمردی هایی که فقهای شیعه که اکثرا ایرانی تبار بودن همطور که عرض کردم در واقع به شکست انجامید و نهایت یک حکومت سنی از خارج از عراق که در واقع از خاندان هاشمی شریف حسین، فرزند شریف حسین، فیصل بر عراق توسط بریتانیایی ها حاکم شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1309 که در چنین روزی سید احمد ادیب پیشاوری در تهران درگذشت و در آرامگاه امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد. ادیب پیشاوری در واقع میشه گفت نشانه و نمادی از ارتباطات فرهنگی و تاریخی ایران و شبه قاره هند هست. او در سال 1223 خورشیدی در پیشاور به دنیا اومد. اصالت او از سادات اجاق ایران بود و تحصیلات ابتداییش رو در همون هند گذراند. بعدها به ایران مهاجرت کرد و در نزد ملاحادی سبزواری حکمت و فلسفه خوند و او میشه گفت که از در واقع ادبا و حکما و همچنین دستی هم در فقه داشت و در سن 40 سالگی به تهران مهاجرت کرد و تا زمان مرگش در چند روزی در سال 1309 در تهران زندگی کرد و بسیاری از ادبا و فضلای تهران در واقع از شاگردان او بودند. مناسبت تاریخی بعد که مربوط میشه به سال 1320 ورود آندر آندروویچ اسمیرنوف سفیر جدید اتحاد جماهیر شوروی به تهران هست. با توجه به در واقع اتفاقاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داده بود در اروپا و شوروی و آلمان در واقع دچار اختلاف شده بودند و برخلاف اتحادی که در ابتدا استالین با هیتلر داشت، با اختلافات به وجود اومد قطع رابطه شد و نماینده و سفیر اتحاد جماهیر شوروی در آلمان به ایران در واقع به عنوان سفیر اومد که همین اسمیرنوف بود. و اسمیرنوف در دوره‌ای که به تهران اومد در واقع دوره‌ای بود که ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود و خب قبل از اون سالها قبل ایران و شوروی هم روابطشون دچار بحران شده بود و اسمیرنوف در اشغال ایران و همچنین اتفاقاتی که پس از اشغال ایران رخ داد و اون پیمان اتحاد که بین ایران، بریتانیا و شوروی امضا شد نقش مهم ایفا کرد. اسمیرنوف تا در واقع سال 1322 در ایران به عنوان سفیر بود، بعدها به شوروی بازگشت و با توجه به نقشی که در جنگ جهانی دوم ایفا کرده بود به معاونت وزارت امور خارجه برگزار شد و مدتی هم نماینده شوروی در یونسکو بود. مناسبت تاریخی وقت که مربوط هست به سال 1332 نامه در واقع آیزنهاور رئیس جمهور ایالات متحده به دکتر محمد مصدق هست که این نامه در واقع پاسخ به نامه دکتر مصدق به آیزنهاور بود که در این نامه آیزنهاور تأکید کرد تا زمانی که ایران اختلافاتش رو با دولت بریتانیا بر سر مسئله نفت حل نکنه، در واقع ایالات متحده نفت ایران رو خریداری نخواهد کرد و میشه گفت که این نامه پایانی بود بر مذاکرات ایران و آمریکا که در این مذاکرات سعی شده بود یک راه حلی برسن و هم ملی شدن ایران، نفت ایران به رسمیت شناخته بشه و هم ایران خسارتی به در واقع بریتانیا بده و همین که نفت ایران توسط ایالات متحده خریداری بشه تا ایران مجبور نشه نفتش رو به شوروی بفروشه.
خیلی ممنونم آقای اصفهانی عزیز، مناسبت شما زبانمون بسیار کوتاه هست، اگر خیلی کوتاه در حد 20 ثانیه بفرمایید ممنون میشم.
عرضم که آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1365 که عملیات کربلا یک با رمز یا ابوالفضل عباس ادرکنی در منطقه عملیات مهران برای آزادسازی مهران آغاز شد و این عملیات تا 19 تیر ادامه یافت و یکی از مهمترین و در واقع موفقیت آمیزترین عملیات های جنگ 8 ساله.
سپاس از شما اصفهانی عزیز، با شما خداحافظی میکنم، همینطور شما دوستان شنونده که تا پایان با ما همراه بودید. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتون.
حریر مهربانی
یا زامن آزاد.
ای
شمس همیشه زنده توس، سلام. با عشق از این شکست فانوس، سلام. ای صاحب خانه عزیز در بکشا، من آمده ام برای پابوس، سلام. سلام.
من بی دل آمدم که تو دلدار من شوی. من بی دل آمدم که تو دلدار من شوی، غم دیده آمدم که تو غمخوار من شوی. شادم که در حریم تو افتاده بار من، آیا شود ز لطف خریدار من شوی؟
جانم رضا، جانم رضا، جانم رضا، رضا رضا. ای رخ دل فروز تو من سر جان
خود را ز راه دو کشاندم به کوی تو، دل خسته آمدم که مدد کار من شوی. هر طور راحتی بزن اما نمی روم، هر طور راحتی بزن اما نمی روم، این بار آمدم که فقط یار من
شوی.
عمرم به باد رفته، به داد دلم برس، من آمدم که مونس من یار من شوی.
گوهر عشق دیده ام، ای به فدای جان تو، جان به لب رسیده ام.
آقاییم همیشه ز سلطانی شماست، یک عمر نوکرم که تو سالار من شوی. خانم میان صحن تو تا روضه حسین، گویا که از وفا تو گرفتار من شوی. پیچیده باز در حرم تو صدای من، دست شماست روزی کرب و بلای من. کرب و بلای
حالیم ولی به جان خاتمه محبم و موالیم.
توفیق زیارت حاصل بشه، فکر میکنن بعد به ورودشون به حرم امام رضا علیه السلام چه حاجتی را طلب کنن و امام رضا را واسطه قرار بدن برای گرفتن این حاجتشون.
ما تمام دلتنگیامون، تمام خواستهامون، تمام حرفای دلمونو که به هیچ کس نمیتونیم بزنیم یک به امام رضا میگفتیم و دلمون آروم میشه.
آرزو میکنم که این ویروس منحوس زود زود ریشه کن بشه و ما دوباره به پابوس امام رضا بریم.
تعجیل در فرج آقا امام زمان هست.
هممون دوباره دور هم جمع بشیم، دوباره عاطفه ها جاری بشه، دوباره احساسات قابل بیان باشه، دوباره بتونیم عزیزانمون در بغل بگیریم و از بودن کنار هم دیگه لذت ببریم.
در خیل خیال تو شبی خوابم برد، ابروی تو آمد و به محرابم برد. دیدم صف مژگان و به خاک افتادم، بیدار شدم ز گریه گردابم برد. سلام یا زامن آهو.
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز آزمون سراسری دانشگاه با حضور بیش از 1 میلیون داوطلب از